در این میان هر چقدر جنجال و اعتراض و تبلیغات بیشتر میشد بهتر بود. اگر نمیتوانست تاج سلطنتی بر سر بگذارد، تاجی از خار بر سر میگذاشت. شاهزاده اوژن به صورت محرمانه برای ناپلئون در مقابل تزار شفاعت میکرد و مادام مره و ژروم برای شاهزاده نایب السلطنه نامه مینوشتند. مؤثرترین تقاضا از شاهزاده نایب السلطنه برای نشان دادن سخاوت و بخشندگی از جانب پاپ پیوس هشتم بود. او نوشت ابتکار شجاعانه و پرهیزگارانه سال 1801 ما را بران می دارد که اشتباهات بعدی را ببخشیم. ماجراهای ساونا و فونتنبلو نتیجه اشتباهات در قضاوت یا جاه طلبی های بیش از حد آدمیزاد بود. کنکوردا عمل شفابخش مؤمنانه و قهرمانانه بود. اگر بتوانیم در کم کردن از عذاب ناپلئون کمکی بکنیم، قلوبمان بی نهایت شاد خواهند شد. او نمی تواند برای کسی خطر ساز باشد. ما آرزومندیم که او مایه پشیمانی و ندامت نشود. به هیچ یک از این نامه ها پاسخ داده نشد. هیچ دلیل و مدرکی در دست نیست که ثابت کند ناپلئون به جد در فکر فرار بوده، هرچند این مسئله به شکلی بی هدف و بی غرض در لانگوود مورد بحث قرار گرفت و ناپلئون برای رساندن پیام‌های محرمانه به خارج از جزیره چندان مشکلی نداشت. اگر او به راستی چنین طرح و نقشه هایی داشت، سعی می‌کرد به جای حساس کردن انگلیسی‌ها شک و ظن آنها را برطرف کند. قضیه سنت هلن با البا کاملا فرق می کرد. این جزیره از نزدیکترین خشکی بزرگ 1000 مایل فاصله داشت و نیروی دریایی سلطنتی در آن مستقر بود. به علاوه اسکادران ناوهای محافظ انگلیسی مدام در اطراف آن گشت می زدند و پادگان نظامی نیز با حدود 3000 نیرو در سنت هلن مستقر بود. سواحلی که باید از آنها پاسداری می شد بسیار معدود بودند. دریا سالار مالکوم جانشین کاکبرن فکر می کرد که اقدامات امنیتی بیشتر ضرورتی ندارد. مدتها بعد ولینگتون با این نظر موافقت کرد.
اگر من به جای لورد باترس بودم، برای حبس او تدابیر دیگر می اندیشیدم. در سرتاسر ساحل سنت هلن فقط 5 مکان برای پیاده شدن در خشکی وجود دارد. در مورد امکانات نگه داشتن او در آنجا هرگز چیزی بدین حد پوچ و احمقانه وجود نداشته. من جزیره سنت هلن را خوب می شناسم.
ظاهراً دلیل انتخاب سر هادسون لوو به سمت فرماندار عمدتاً تسلط او بر زبانهای فرانسه و ایتالیایی و کارایی و تجربه او به عنوان افسر ستاد بوده است. او که پسر یکی از جراحان ارتش بود، از اشراف نبود و از اعتماد به نفس، ظرافت طبع و دنیا دیدگی افسران نیروی دریایی که ناپلئون تا آن زمان با آنها برخورد داشت بی بهره بود. پس از واترلو دریا سالاران متشخص زیادی وجود داشتند که شغلی با حقوق سالیانه 12000 پوند را رد نمی کردند. اما شاید دریا سالاران پیشاپیش نشان داده بودند که در برابر جذبه شخصیت ناپلئون تأثیرپذیرند. لوو سوابق نظامی درخشانی نداشت. او یک هنگ از رنجرهای کورسیکایی را در مدیترانه فرماندهی کرده بود. از آنجا که این رنجرها مهاجران سلطنت طلب و سربازان ترک خدمت کرده بودند، این سابقه برای ناپلئون چندان در خور توجه نبود. شکی نیست که این انتخاب فوق‌العاده نسنجیده هستی اصلی اختلافات میان لوو و ناپلئون بود. ناپلئون در سال 1819 به ریکتس، دیپلمات و برادرزاده لورد لیورپول که در راه خود از شرق به وطن سری به او زده بود گفت که سر هادسون لوو سرهنگ گردان کورسیکایی ها از معدود مردانی بوده که عموی شما هرگز نباید به اینجا می فرستاد. فقط فرانسوی ها نبودند که از او بیزار بودند. دریا سالار مالکوم سعی کرد بین لوو و ناپلئون میانجیگری کند که به مرافعه با لوو ختم شد. مأموران عالی رتبه اتریشی و روسی، بالمین و اشتورمر از گستاخی لو و سیستم جاسوسی نفرت انگیزی که در جزیره سازمان داده بود، بی نهایت خشمگین بودند. بالمین گزارش داد که انگلیسی‌ها با بناپارت رفتار بسیار شرم‌آوری دارند. اشتورمر معتقد بود که دیگر گزینه‌ای بدتر از این وجود نداشت. به هیچ وجه نمی‌شد مردی را یافت که در قیاس با لو ناشی‌تر، تندروتر و نفرت‌انگیزتر باشد. انگلیسی‌ها از او می‌ترسند و پرهیز می‌کنند. فرانسوی‌ها او را دست می‌اندازند. مأموران عالی رتبه از او گلایه دارند و همه معتقدند که مغز او ضربه خورده است. ولینگتون که درست قبل از نبرد واترلو ستادش را از شر لو خلاص کرده بود، معتقد بود که او یک احمق ملعون است. لو اساساً انسان خیرخواهی بود، اما به شکلی پرجار و جنجال و عاری از ظرافت. او بی نهایت مضطرب و زنین بود و حتی آنقدر اعتماد به نفس نداشت که آزادی عملی را که از وایت هال به او داده بودند اعمال کند. وزیر مسئول لورد باترست، وزیر مستعمرات نیز کم و بیش همین حالت ذهنی را داشت. امکان ندارد یک انگلیسی نامهای لو و باترست را بخواند و گونه هایش از شرم به خاطر کشورش سرخ نشود. آنها کوته فکر و ترسو بودند و انگار با یک جن در داخل بطری ور می رفتند. باترست در سال 1817 خطاب به لو نوشت:
اما بدون شک ارتباط پنهانی وجود دارد که اگر از میزان هوشیاری شما کاسته شود، افزایش خواهند یافت. افراد آسی و فتنگر در این کشور و دیگر کشورها منتظر فرار جنرال بناپارت هستند، چون فکر می کنند چیزی است که بلافاصله باعث جان بخشیدن و فعالیت بخشیدن به روحیه انقلابی خواهد شد. روحیه‌ای که در این مدت طولانی برای عالی ترین منافع اروپا خطرناک بوده و هدف مشترک همگی آنها تلاش برای احیای آن است.
قدر و اعتبار باترست را میتوان در نامه های بعدی سنجید و درک کرد.
اگر به جنرال بناپارت هدیه ای داده شود که نماد یا عنوان پادشاهی بران باشد، میتوانید از رسیدن آن به دست ایشان جلوگیری کنید، مگر اینکه بتوان بدون آسیب زدن به اصل هدیه آن نماد و نشان را زایل کرد.
ناپلئون در اکتبر سال 1816 به لو پیشنهاد داد که مناقشات مربوط به عنوان او با اختیار کردن هویت جعلی کلونل مویران یا بارون دروک حل شود. باترست فرمان داد این پیشنهاد در نظر گرفته نشود، چون با تسلیم رسمی در برابر این پیشنهاد ممکن است دردسرهای زیادی ایجاد شود. ملاقات اول لو با ناپلئون به طور شایسته‌ای برگزار شد، اما او بدون فوت وقت دستورات جدید باترست را به اطلاع برتران رساند. اعضای خانه ناپلئون باید بلافاصله به 4 نفر کاهش می‌یافت و حقوق سالانه‌اش نیز به 8000 پوند محدود می‌شد. آنها که مایل به ماندن بودند میبایست تعهدی را امضا میکردند که به موجب آن باید تا زمانی نامعین در آنجا میماندند. هیچ نامه‌ای نمیبایست رد و بدل میشد بجز با اجازه فرماندار، و فقط او بود که میتوانست مجوز ورود مهمانان را به لانگوود صادر کند. محدودهای اسب سواری بدون نظارت میبایست محدود میشد. حضور ناپلئون را باید افسر مربوطه روزی 2 بار کنترل می‌کرد. لو شخصاً درباره این تعهد خدمتکارها را استنتاق کرد و امیدوار بود که بهانه‌ای پیدا کند تا اکثر همراهان ناپلئون را از جزیره اخراج کند. او به باترست نوشت:
با احساسات فعلی اشخاص وابسته به جنرال بناپارت، به نظرم بهتر است همه آنها احتمالاً به استثنای لاسکاز از این جزیره اخراج شوند.
لو با مشاهده روابط آزاد و دوستانه فرانسوی ها با ساکنان انگلیسی جزیره وحشت کرد. آنها داشتند لانگوود را به مرکز و محفل اجتماعی جزیره تبدیل می کردند. جای تعجب ندارد که برنامه لو موجب انفجار خشم در لانگوود شد. مارکی دومونشنا در گزارشش درباره لوو نوشت اگر من جای او بودم اجازه نمی دادم حتی یک غریبه پا به لانگوود بگذارد، چون همه آنها با عشق اینجا را ترک می کنند و این احساس را با خود به اروپا می برند. برتران این امر را به حساب به انزوا کشیدن آمدانه ناپلئون گذاشت. در ملاقات دوم به تاریخ 3 آوریل ناپلئون به لوو گفت اگر دولت این محدودیت ها را تایید کرده و اگر شما نمی توانید در این جزیره به ما آزادی بدهید، پس هیچ کاری نمی توانید برای ما انجام بدهید. بدون تردید دریا سالار از جانب دولت دستور دارد که ما را به تدریج بکشد. می بینم که شما هم همان دستورات را دارید. ترجیح می دهم شما همان کاری را بکنید که کالابریایی ها با مرا کردند و 2 گلوله به سرم شلیک کنید. ناپلئون به برتراند گفت که به نظرم این مرد نیات هولناکی دارد، حتی بیش از آنچه ما تصورش را می‌کنیم. ناپلئون این اتهامات را در دیدار بعدیش با کلماتی تندتر تکرار کرد و لوو به برتراند گفت که ناپلئون برای خود اسپانیایی تخیلی و انگلستانی تخیلی خلق کرده بود و حال سنت هلنی تخیلی خلق کرده است. در این اثنا لوو برای برقراری آشتی با اقدام ناشیانه جنرال بوناپارت را به صرف شام در خانه پلانتیشن هاوس دعوت کرد تا او را با کنتس لاودون آشنا کند، اما وقتی هیچ پاسخی دریافت نکرد دلخور و شگفت زده شد. ناپلئون به دریا سالار مالکوم گفت که لوو از هر لحاظ مرد ناخوشایندی است، حتی وقتی سعی می‌کند از در آشتی درآید. همه چیز را به شکلی بد و ناپسند مطرح می کند، طوری که حتی اگر بیاید تا طبق دستور مرا به طولان ببرد و به تخت پادشاهی برگرداند، این کار را به شکلی بد و ناخوشایند انجام خواهد داد. مالکوم با صراحت برای ناپلئون شرح داد که چرا اقامت او در انگلستان به لحاظ سیاسی ناممکن است و به او توصیه کرد که از همان امکانات سنت هلن بهترین استفاده را بکند. ناپلئون 18 اوت سال 1816 برای آخرین بار در حضور دریا سالار مالکوم و کارمندان لوو با او دیدار کرد. ناپلئون کاملا کنترل رفتارش را از دست داد و تهمتهایش را به لوو به عنوان دفتردار ستاد و یک مأمور اعدام تکرار کرد.
500 سال پس از این نام ناپلئون در اروپا تنین انداز خواهد بود و نامهای کاسلری و تا فقط به خاطر بی‌انصافی و رفتار شرم‌آورتان با من بر زبانها خواهد ماند.
او بعداً اقرار کرد که این دومین بار در زندگی من است که کارهایم با انگلیسی ها به هم ریخته و مختل شده. دیگر خوش ندارم فرماندار را ببینم. او عصبیم می کند و رفتاری دون شأنم از من سر می زند. رفتارهای خام و ناپخته لوو باز هم تکرار شد. برای شرکت در مراسم سالگرد تولد شاهزاده نایب السلطنه در پلانتیشن هاوس برای ناپلئون کارت دعوتی با عنوان جنرال فرستاد. او جلوی رسیدن کتاب هدیه‌ای را که برای ناپلئون ارسال شده بود گرفت، چون کتاب به امپراتور ناپلئون پیشکش شده بود. یک بار هم لوو به تردید افتاد که آیا باید اجازه بدهد مجسمه نیمتنه مرمر شاه روم به دست ناپلئون برسد یا نه، چون بیم داشت که مبادا آن مجسمه حاوی پیغامی پنهانی باشد. در این اثنا جنگ تبلیغاتی ناپلئون علیه لوو در اروپا انعکاس پیدا کرده بود.
هرچه بیشتر شکنجه بشوم جنجال در اروپا بیشتر خواهد شد.
ناپلئون پیشنویس یک اعتراضنامه را تدوین کرد که با حروف بسیار ریز روی ابریشم به صورت دست نوشت تکثیر شد و سپس آن را به شکل قاچاق توسط سانتینی، یکی از خدمتکارانی که باترست برای اخراج انتخاب کرده بود، از جزیره خارج شد. سانتینی به کمک لورد هالند درخواستی از ملت انگلستان را منتشر کرد. دکتر واردن قبلا نامه‌هایی از نورتامبرلند و سنت هلن را منتشر کرده بود که از ناپلئون تصویری روشن و درست نشان می‌داد. انتشار آن متن از یک سو برای ناپلئون خوشایند و از سوی دیگر به دلیل اخراج واردن از خدمت تلخ بود. ناپلئون به شکل ناشناس در نامه‌هایی از دماغه به اثر واردن پاسخ داد. دست نوشته های سنت هلن خوانندگان بسیاری داشت و تصور همگان این بود که نویسندهش ناپلئون است. در واقع این اثر نوشته جعلی بود به قلم لولین دوشاتوویو. اقدام لوو برای کاهش هزینه های لانگ وود به نفع ناپلئون تمام شد. مسئولان مستعمره انگلیسی سنت هلن خیلی خوب می دانستند که هزینه زندگی بسیار بالاست. ناپلئون مایل بود وجوه نقدی ثروتش را از پاریس و لندن بیرون بکشد، اما حاضر نبود با تسلیم کردن مراسلاتش به سانسور لوو منابع آن وجوه را لو بدهد. آنچه بیشتر مایه ناراحتی دولت انگلستان شد این بود که ناپلئون مقدار زیادی از بشقاب‌های نقره‌اش را شکست و در جیمز تاون در منظر عموم به فروش رساند. در مارس سال 1817 لورد هالند در مجلس اعیان در باب شرایط حبس ناپلئون بحثی را آغاز کرد که لورد باترست به آن پاسخ داد. گرچه این حرکت با شکستی سنگین مواجه شد، جنبه عمومی و تبلیغاتی مسئله باترست و لوو را وادار کرد که لحنشان را عوض کنند. ناپلئون ملاحظات مربوط به نطق لورد باترست را ارسال کرد. حقوق در نظر گرفته شده برای ساکنان لانگ وود دوباره 12,000 پوند شد. لوو جرأت نکرد قانونی را که ناپلئون به موجب آن میبایست روزی دوبار خودش را به افسر مربوطه نشان میداد به مورد اجرا بگذارد، چون ناپلئون تهدید کرد که به هر کس که در محل زندگی شخصی او مزاحمش شود شلیک خواهد کرد. فوریه سال 1817 باترست به لوو پیشنهاد داد که محدوده 12 مایلی اولیه مجدداً تایید شود تا شاید باعث شود او به تمرین بیشتر در هوای آزاد خو کند. او بعداً حتی پیشنهاد داد که اگر ناپلئون حاضر شود روزی دوبار خودش را به افسر مربوطه نشان دهد، برای رفت و آمد در سراسر جزیره آزاد خواهد بود. مشکل احتیاط‌های امنیتی که باترست در آغاز حیاتی توصیف کرده بود حل شد، اما این تجدید نظرها خیلی دیر عملی شد، چون وضعیت سلامتی ناپلئون به محض اینکه اسب سواری را برای اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده از جانب لوو کنار گذاشت رو به وخامت نهاد. انزواج فزاینده لانگ وود بر اعصاب همراهان ناپلئون تأثیر سو گذاشت. برتران آزرد خاطر شد چون مونتولون مسئولیت خانواده را بر عهده گرفت. ناپلئون فکر می کرد که برتران وقت زیادی را با همسر و خانوادهش می گذراند. گرو جوانترین عضو جمع به لحاظ خلق و خو نمی توانست راحت تبعید را تحمل کند و به لاسکاز و مونتولون حسادت می کرد. این مسئله که ناپلئون مصاحبت لاسکاز را به دیگران ترجیح می داد باعث شد که میانه مابقی اعضای جمع با او به هم بخورد. لاسکاز نوامبر سال 1816 دستگیر و از جزیره اخراج شد و این کار هنگامی انجام شد که مشارکت او در رد و بدل مراسلات پنهانی از جزیره ثابت شد. بعید نیست که لاسکاز آمدانه چنین شرایطی را ایجاد کرده بود تا به این وسیله بتواند از سنت هلن رهایی یابد، چون حاضر نبود با شرایط تحمیلی لوو به لانگ وود بازگردد. خروج او از جزیره ناپلئون را مغموم و افسرده کرد، اما فکر کرد که شاید او به عنوان یک تبلیغاتچی در اروپا مفیدتر واقع شود. در پایان سال 1817 رفتار گرگو چنان عجیب شده بود که ناپلئون با درخواست او برای رفتن موافقت کرد. او حتی تهدید کرده بود که مونتولون را به دوئل دعوت خواهد کرد. گرگو در خاطرات خود از صحنه دردناک یاد می کند که در آن ناپلئون او را به خاطر ترش روی همیشگیش سرزنش کرده بود. فکر می کنی که وقتی شب هنگام از خواب بیدار می شوم و به این می اندیشم که چه بودم و چه شدم، لحظات بدی بر من نمی گذرد؟ ناپلئون در اوج یأس و تلخ‌خامی ناشی از مرافعه‌های همراهان خود یک بار به گورگو گفت:
اگر می‌دانستم چه اوضاعی خواهم داشت، جز خدمتکار هیچ چیز و هیچ کس دیگری به همراه نمی‌آوردم. در هر حال اگر آدم هیچ کس دیگری را نداشته باشد، باید فقط با یک توتی سبز همدم بشود.
رفتار گورگو در بازگشت به اروپا بسیار عجیب بود و تقریبا هیچ کمکی به ناپلئون نکرد. او به بترست گفت که بیماری ناپلئون دیپلماتیک است. او هر وقت اراده کند می تواند از سنت هلن بگریزد و اینکه بدون هیچ مشکلی به شکل پنهانی با اروپا نامنگاری می کند. بترست طبیعتاً از این اعتراف‌های فوق‌العاده برای ترغیب قدرت‌های کنگره اکس لاشاپل برای تایید سختگیری در حبس ناپلئون استفاده برد. همزمان گورگو از تزار و ماری لوئیز با شور و احساسی وافر خواهش کرد تا ناپلئون را آزاد کنند، چون سنت هلن او را می‌کشت. این مسئله در خور تأمل است که در وصیت‌نامه ناپلئون نامی از گورگو برده نشده است. ژوئیه سال 1819 مادام مونتولون خوشمشرب و صمیمی که طبق شایعه نامحتمل معشوقه ناپلئون بوده، مجبور شد به دلیل وضع سلامتیش جزیره را ترک کند. ناپلئون از طرف خدمتکاران خود و از همه برتر پیش خدمت باهوش و قابل اعتمادش مارشان از خدماتی مداوم و خالصانه برخوردار بود. هرچند آنها که به ولخرجی های زندگی در قصر خو گرفته بودند، بیش از حد ولخرج و مصرف بودند. مرگ ناگهانی چیپریانی سرپیش خدمت ناپلئون در فوریه سال 1818 برای او ضایعه‌ای جبران ناپذیر بود. او قبلاً جاسوسی با تجربه بود و تمام شایعه‌های جزیره را به گوش ناپلئون می‌رساند. در سپتامبر سال 1819 از اروپا چند نیروی خدماتی برای خانه از راه رسیدند که مادام مره آنها را فرستاده بود. صرف نظر از خدمتکارها، کورسو یکی از خدمتکاران شخص مادام مره که قبلاً خدمتکار دوروک بود، شندلیر یکی از آشپزهای پاولین که در تویلری آموزش دیده بود، مجموع افراد حاضر بر گرد ناپلئون آدمهای قابل و تأثیرگذاری نبودند. دو کشیش نادان کورسیکایی، بوناویتا و وینالی و یک جراح دروغین و پرمدعای جوان آنتو مارکی. بر اساس نامه‌ای که پاولین در سال 1821 به کلونل پلانا نوشت، مادام مره تحت تأثیر حرف‌های یک غیبگوی آلمانی مدتی مجاب شده بود که همه اخبار سنت هلن کذب است و اینکه ناپلئون دیگر آنجا نیست. بنابراین او هم در گزینش افرادی که می‌بایست به آنجا فرستاده می‌شدند چندان خود را به دردسر نمی‌انداخت. در سال 1816 در یادداشت‌های برتران آمده است که ناپلئون به کرات بیمار می‌شده است. آیا این نشانه‌های بیماری برای این به شکلی اغراق شده جلوه می‌یافته تا حرف ناپلئون در مورد بیماری زاو و غیر بهداشتی بودن منطقه لانگ‌وود ثابت شود؟ صرف نظر از رطوبت شدید آن منطقه که برای مردی که در منطقه مدیترانه بزرگ شده بود آزاردهنده بوده است، هیچ دلیل جدی نمیتوان در مورد بد آب و هوا بودن سنت هلن آورد. آب و هوایی که بیش از آن که استوایی باشد معتدل بود. اما در دوره ناپلئون مهمانان جزیره به اسهال خونی و بیماری‌های کبدی مبتلا می‌شدند و احتمالاً دلیل این بیماری‌ها ذخیره آب ناسالم بود که ناقل بیماری‌های ویروسی می‌شد. گلاور منشی کاکبرن نوشته است که آب و هوا به هیچ وجه آنگونه که توصیف می‌کنند سالم نیست. بچه‌ها بیمار می‌شوند و بزرگترها به دلیل ابتلا به بیماری‌های کبدی سلامت خود را از دست می‌دهند. این بیماری باعث مرگ بسیاری از مردان ما شده است. در نیمه دوم سال 1817 ناپلئون دچار تورم فزاینده پا شد و در اکتبر 1817 امارا در مورد او تشخیص بیماری هپاتیت داد و درمان او را با جیوه آغاز کرد. لو به امارا اعتماد نداشت و امارا به دستور شخص ناپلئون از ارائه گزارش های دقیق و کامل درباره بیماری ناپلئون به فرماندار خودداری می کرد. لوف به این دلیل که امارا مستقیماً با وزارت دریاداری مراسله داشت از او متنفر بود و مصمم بود به هر ترتیب که شده از شر او خلاص شود. میگه سال 1818 لوف با کسب اجازه از بترست عذر امارا را خواست. امارا در گزارشی رسمی نوشت:
بیان این مطلب را وظیفه خیش می دانم و به عنوان پزشک مسئول و همراه بیمار می گویم که با در نظر گرفتن بیماری کبدی بیمار و روند پیشرفت بیماری در او و با در نظر گرفتن آمار بالای مرگ و میر به دلیل شیوع این بیماری در جزیره سنت هلن که تعداد بالای قربانی هایش در هنگ 66 سنت هلن، اعضای اسکادران و عموم ساکنان اروپایی جزیره و به خصوص در کشتی نیروی دریایی کانکوئر گواه مشهود خطرناک بودن آن است، به نظر من اقامت بیشتر ناپلئون بناپارت در منطقه‌ای با آب و هوایی مانند آب و هوای سنت هلن جان او را به خطر خواهد انداخت.
امارا در بازگشت به انگلستان از خودکامگی لوف گلایه کرد و حتی اشاره کرد که لوف دستوراتی داده تا مرگ ناپلئون را پیش بیندازد. در نتیجه این کار امارا به دادگاه نظامی کشیده و از نیروی دریایی اخراج شد. او ایرلندی موجه، جالب ولی غیر قابل اعتمادی بود که به شکلی کاملا پیچیده نقش یک جاسوس دو جانبه را ایفا کرده بود. ناپلئون خبر نداشت که مردی که به او اعتماد کرده بود در نهان تمام شایعات لانگوود را خبر می داده تا در کابینه و نزد شاهزاده نایب السلطنه مطرح شوند. لوف نیز خبر نداشت که امارا از ناپلئون مقدار زیادی پول دریافت کرده است. ناپلئون از پذیرفتن هر دکتری که لوف معرفی میکرد سرباز میزد و منتظر رسیدن پزشکی بود که مادام مره معرفی کرده بود و بدین ترتیب تا چند ماه از هر گونه مراقبت پزشکی و درمان محروم ماند. ژانویه سال 1819 ناپلئون دچار حمله سر شد و دکتر استوکو جراح نیروی دریایی فراخوانده شد. استوکو تشخیص هپاتیت مزمن امارا را تایید کرد، به همین دلیل مغضوب لوف قرار گرفت و به دلیل تبانی با لانگوود به دادگاه نظامی کشیده و از خدمت بازنشسته شد. یکی از اتهامات استوکو در دادگاه نظامی این بود که دانسته و با کمال میل برای ژنرال بناپارت در گزارش خبری آورده که با شرایط تعیین شده در قانون پارلمان برای محافظت هرچه بیشتر از شخص او مغایرت داشته است. آخرین مهمان انگلیسی که ناپلئون به حضور پذیرفت یکی از مقامات رسمی وزارت خارجه ریکز بود که در راه سفر به موتنش بود و همو به لورد لیورپول گزارش داد که بیماری ناپلئون دیپلماتیک است. اوت 1819 نشانه های هپاتیت ناپلئون مجدداً ظاهر شد و همین موجب شد که اولین وصیت‌نامه‌اش را بنویسد. اما حدوداً تا 6 ماه حالش بهتر شد و خودش را با برنامه‌های باغبانی مشغول کرد. کل اعضای خانه موظف بودند در سپیددم از خواب بیدار شوند و به فرمان ناپلئون کار بدنی بکنند. می 1820 ناپلئون حتی سواری را از سر گرفت، اما مجبور شد این کار را متوقف کند چون به شدت خسته و بیرمقش می کرد. 4 اکتبر 1820 ناپلئون برای آخرین بار در اطراف اراضی لانگوود گشتی زد و به سراغ همسایش سر ویلیام داوتونیز رفت و بساط پیکنیک خود را روی چمنزار ملک او پهن کرد. داوتو گفته است که ناپلئون به نظرش بسیار رنگ پریده اما گرد و چاق مثل خوک چینی جلوه کرده بود. 10 اکتبر 1820 ناپلئون پس از رفتن به حمام مجدداً قش کرد و ضعف، تهوع و بی اشتهایش شدیدتر و مزمنتر شد. ناپلئون به مونتولون گفت: در چراغ دیگر سوختی باقی نمانده. 17 مارس سال 1821 مونتولون به همسرش نوشت به هر ترتیب و به هر شکل ماجرای سنت هلن رو به پایان است. زنده ماندن او بیش از این دیگر امکان ندارد. آنتومارکی تشخیص تب معدوی و یک داروی قیاور قوی تجویز کرد. در این اثنا لو و بترست هنوز دل مشغول خطر فرار ناپلئون بودند و اصرار داشتند که او باید خودش را به افسر مربوطه یا پزشکی انگلیسی نشان دهد. لو تهدید کرد که اگر به دستوراتش عمل نکنند به زور وارد خانه خواهد شد. 1 آوریل ناپلئون سرانجام رضایت داد که دکتر آرنوت جراح ارتش را به حضور بپذیرد. این پزشک بیماری جدی در ناپلئون تشخیص نداد و حالت او را ترس از بیماری اعلام کرد. 23 آوریل آرنوت هنوز گزارش می‌داد که دوران نقاهت طولانی و دشوار خواهد بود، اما خطر او را تهدید نمی‌کند. تازه روز بعد وقتی ناپلئون چیزی شبیه به لرد قهوه بالا آورد، آرنوت نگران شد. ناپلئون که با تلاشی خارق‌العاده بر ضعف فیزیکی خود غالب شده بود، بین 12 تا 15 آوریل وصیت‌نامه‌ای متول دیکته کرد و به مارشال دستور داد که پیشنویس وصیت قبلی را بسوزاند. 2 می کشیش وینالی مراسم تدهین نهایی را برای ناپلئون اجرا کرد، اما در خفا. آرنوت و آنتومارکی که 2 پزشک انگلیسی دیگر، شورت و میچل نیز به آنها پیوسته بودند، پس از دستور به این نتیجه رسیدند که باید 6.5 گرم کالومل به ناپلئون داده شود. مارشان کاملاً برخلاف تمایلش از طرف آن پزشک ها وادار شد که دارو را به خورد ناپلئون بدهد. ساعت 2 صبح 5 می سال 1821 ناپلئون آخرین کلمات قابل درکش را به زبان آورد.
فرانسه، ارتش، فرمانده ارتش، جوزفین.
در طول آن روز اهل خانه در لانگوود از جمله بچه‌ها دور پیکر بیهوش ناپلئون جمع شدند و غروب هنگام مرگ آرام و بدون رنج او را نظاره کردند. ساعت 17:51 آنتومارکی مرگ او را اعلام کرد. لو تا آخر کار ابله و نادان باقی ماند. او پس از شنیدن خبر مرگ ناپلئون به مشاورانش گفت: بسیار خوب آقایان، او بزرگترین دشمن انگلستان بوده و نیز بزرگترین دشمن من، اما من او را به خاطر همه چیز می بخشم. در مرگ مرد بزرگی مثل او فقط باید احساس احترام و تأسف کنیم. ناپلئون درخواست کرده بود که برای مشخص شدن نوع بیماریش او را کالبد شکافی کنند. این کار توسط آنتومارکی در حضور جراحان انگلیسی انجام شد. در معده جسد سوراخی دیده شد که از بزرگی انگشتی کوچک در آن جا می شد. اما طوری به کبد چسبیده بود که راه سوراخ سد شده بود. دکتر شورت از همکارانش که در وضع کبد بیمار هیچ چیز غیر طبیعی مشاهده نکردند، به شدت اظهار ناراحتی و نارضایتی کرد و یادداشت او که در آن نظرش دال بر بزرگ شدن کبد ابراز شده بود، به دستور فرماندار حذف شد. آنتومارکی از امضای گزارش خودداری کرد و بعدها در خاطراتش گفت که کبد به شکلی غیر طبیعی بزرگ شده بود. در گزارش رسمی کالبد شکافی اینطور نتیجه گیری شد که دلیل مرگ وجود زخمی سرطانی در معده بوده است که نشانه های زایعه هایی در شرف سرطانی شدن در اطرافش آشکار بود. لو و دولت انگلستان از این گزارش کاملا راضی بودند، چون ثابت می‌کرد که ناپلئون از همان بیماری پدرش درگذشته است. اما با در نظر گرفتن ماهیت سرسری کالبد شکافی و دانش مقدماتی و جزئی آسیب شناسی در آن زمان، این گزارش کالبد شکافی قطعی و مسلم نیست و کارشناسان پزشکی حتی هنوز هم درباره‌اش بحث می کنند. وقتی جسد را اونیفرم به تن در یک جای عمومی قرار دادند، همه به زیبایی و آرامش و جوانی صورت او اشاره می کردند. صورت او به دلیل بیماری تکیده و ظریف و به صورت وی در دوران کنسول اولیش در 30 سالگی شبیه شده بود. دکتر شورت نوشت چهره او پس از مرگ با شکوه ترین چهره‌ای بود که تا کنون دیدم. گویی آن چهره را برای فتح و ظفر ساخته بودند. دکتر هنری نیز آورده است که همه از آن داشتند که تا آن زمان صورتی تا آن حد اصیل و شکوهمند، کلاسیک و آرام ندیده بودند. نقاب صورت ناپلئون را پس از مرگ با دشواری زیاد و در آخرین مرحله وقتی تجزیه جسد دیگر آغاز شده بود ساختند. دکتر برتون توانسته بود به موقع کمی گچ مناسب پاریسی در جزیره پیدا کند. قالب در 2 قسمت آماده شد، صورت و جمجمه. حتی این عملیات و تدفین به دلیل دعواهای سیاسی خراب شد، چون آنتومارکی قالب صورت را در غیاب برتون برداشت و قالب جمجمه نیز نزد برتون ماند. ناپلئون طبق وصیت خود در گرانیوم ولی به خاک سپرده شد، با مراسم کامل نظامی که لوو ترتیبش را داده بود. نظر مونتولون این بود که روی کتیبه قبر باید نوشته شود: ناپلئون تولد در آژاکسیو 15 اوت سال 1769، مرگ در سنت هلن 5 می سال 1821. لوو اصرار کرد که روی سنگ قبر باید چنین نوشته شود: ناپلئون بناپارت. ولی سرانجام بر روی قبر هیچ اسم و رسمی نوشته نشد.